فصل سوم، پدر و مادر سلطجو. چرا اجازه استقلال به بچه ها داده نمیشه؟ دسته دیگه ای از والدین که به بچه هاشون آسیب میزنن، پدر و مادرهای سلطه‌گر هستن. این دسته از والدین از کودکی تا بزرگسالی توی تصمیمات بچه‌شون دخالت میکنن. این تصمیمات میتونه هر چیزی باشه، از انتخاب رشته تحصیلی و کار گرفته تا انتخاب همسر و خونه‌ای که قراره توش زندگی کنن. معمولاً چنین والدینی دوست دارن بچه‌هاشون بهشون محتاج باشن تا همیشه اونا رو در کنارشون داشته باشن. اونا سعی میکنن با دخالت در تصمیم گیری های بچه‌شون اونا رو از نتایج اشتباهی که ممکنه به بار بیاد محافظت کنن. اونها ترجیح میدن بمیرن اما بچه‌شون تصمیم اشتباهی نگیره. اونها معتقد هستن که اگه بچه‌شون مستقل بشه ترکشون میکنه و ازشون دور میشه. معمولاً هم با گفتن من صلاح تو رو بیشتر میدونم در تصمیم گیری های بچه‌شون دخالت میکنن. البته من نمیگم هدایت بچه‌ها و دخالت در تصمیم گیری هاشون بده، اما به شرطی که به موقعش باشه، نه همیشگی. مثلا مادری که مراقب بچه 2 سالشه که توی خیابون نره و راهنماییش میکنه، در واقع داره جون بچه‌ش رو نجات میده. این مادر سلطه‌جو نیست، بلکه محتاطه. این مادر کی سلطه‌گر میشه؟ وقتی بچه‌ش بزرگ میشه و باز هم موقع رد شدن از خیابون دستش رو میگیره و کنترلش میکنه. بچه‌هایی که چنین والدینی دارن در اصل از اول مسئولیت‌هایی که مناسب سنشون باشه رو متحمل نشدن. در نتیجه از ریسک و خطر کردن واهمه دارن. بنابراین وقتی بزرگ میشن از شکست میترسن و به خاطر عزت نفس پایینی که دارن خودشون رو فردی دست و پا چلفتی میدونن. اونا هیچ وقت به اندازه کافی بالغ نمیشن و فکر میکنن بدون پدر و مادرشون قادر به انجام هیچ کاری نیستن. والدین سلطه‌جو هم دقیقاً همین رو میخوان، یعنی بچه‌شون بهشون نیاز داشته باشه. و گاهی هم دیده شده که بعضی از اونها از این موقعیت سوء استفاده میکنن. به همین دلیل تمام تلاششون رو میکنن تا بچه به پختگی و استقلال نرسه. این دسته از والدین از اینکه بچه‌هاشون اونا رو ترک کنن میترسن و حس میکنن بدون بچه‌هاشون هیچی نیستن. معمولاً هم اسم دخالت‌های گاه و بیگاهشون رو نگرانی می‌ذارن. در واقع اونا با پنهون داشتن این حقیقت که سعی در کنترل کردن بچه‌شون دارن، میگن که نگران بچه‌شون هستن. من به خاطر خودت میگم چون دوستت دارم این حرفو می‌زنم. این جمله‌ها در اصل این پیامو دارن. من می‌خوام کنترلت کنم چون می‌ترسم از دستت بدم و حس پوچی کنم. اگه تو وابسته باشی و به من محتاج بشی، دیگه ازم دور نمی‌شی. کنترل مستقیم. یه عده از والدین سلطه‌گر هستن که روک و راست بچه‌شون رو کنترل می‌کنن. به این مثال دقت کنید. یا فلان کاری رو که بهت گفتم رو انجام میدی یا دیگه اسم منو هم نمیاری. اگه فلان کارو نکنی دیگه بچه من نیستی. اگه فلان کارو نکنی و من سکته کنم مقصرش تو هستی. از ارث محروم میشی. در واقع برای اونا مهم نیست که دلیلی برای توجیه کنترلشون بیان کنن. روش مستقیم سلطه‌گری میتونه بچه‌ها رو تحقیر کنه، چون بچه فکر میکنه در صورت عدم پیروی از دستورات خانواده ترد شده و تنها میمونه. کودک متوجه میشه که پدر و مادرش خواسته هاشون رو به طور دستوری ارائه میدن، نه به صورت پیشنهادی، و این موضوع این پیام رو براش به همراه داره که نظرش برای کسی مهم نیست. یکی از کسایی که چنین والدینی داشته مایکل بود. اون یه مرد 36 ساله خوش‌سیماست که توی یه شرکت تبلیغاتی کار میکنه. اون به این خاطر به من مراجعه کرده بود که ازدواجش در خطر بود. مایکل همسرش رو با عشق انتخاب کرده بود و به دلیل درگیری شدید همسرش با والدینش دچار مشکل شده بودن. اون به هم گفت مشکل از وقتی شروع شد که من تصمیم گرفتم همراه با همسرم به شهر دیگه‌ای بریم و اونجا زندگی کنیم. مادرم وقتی شنید من میخوام برای همیشه شهر خودمون رو ترک کنم و با همسرم تو شهر دیگه ای زندگی کنم، هر کاری کرد تا به شهر خودمون برگردم. ازش پرسیدم دقیقاً چه کارهایی کرد؟ ادامه داد. مثلا یادم سالگرد ازدواج پدر و مادرم بود و قرار بود من و همسرم به شهر خودمون برگردیم و در کنار اونها جشن بگیریم. اما متاسفانه همسرم آنفولانزای شدید گرفت. از اونجایی که خیلی حالش بد بود، منم نمیتونستم توی خونه تنهاش بذارم و برم خونه پدر و مادرم. به مادرم زنگ زدم و گفتم که نمیتونیم بیایم. وقتی این رو شنید با صدای بلندی زد زیر گریه و بعد به هم گفت که اگه نرم خونشون حتما میمیره. به همین دلیل مجبور شدم همسرم رو تنها بذارم و به خونه پدر و مادرم برم. وقتی که مهمونی سالگرد ازدواجشون تموم شد، کلی خواهش و تمنا کردن که برای یه هفته پیششون بمونم. اما من نمیتونستم یه هفته بمونم. هم همسرم مریض بود و هم باید میرفتم سر کار و فردای اون روز عازم خونه خودم شدم. فردای اون روز پدرم بهم زنگ زد و گفت ببینم پسر، تو میخوای قاتل مادرت بشی؟ کل دیشب و نخوابید و گریه کرد. اگه بمیره چی؟ پرسیدم مایکل، تا حالا نشده به خاطر رفتار پدر و مادرت اعتراض کنی؟ جواب داد راستش نه، ولی کاش اعتراض میکردم. هر دفعه که والدینم همسرم رو ناراحت میکردن ازش میخواستم که چیزی نگه و اونها و من رو درک کنه. واقعا حس میکنم آدم احمقی بودم و کلی اشتباه کردم. والدینم خیلی به همسرم بدی میکردن و من فقط سکوت میکردم و با این کارم نشون میدادم که در جبهه اونا هستم. گناه مایکل بیچاره این بود که میخواست مستقل باشه. همین هم بود که والدینش رو به تکاپو انداخت تا برای برگردوندن بچهشون هر کاری بکنن. حتی ناراحت کردن عروسشون. والدین سلطه‌گر به جای اینکه از تصمیمات بچه‌هاشون حمایت کنن و تصمیم برای مستقل شدن رو نشونه پختگی و توانمندی و تربیت درست بچه‌شون ببینن، این رو نشونه ضعف خود در تربیت بچه‌شون میدونن. درست مثل والدین مایکل که نظرات و علایق مایکل براشون مهم نبود. اونا فکر میکردن مایکل برای تنبیه کردنشون به شهر دیگه ای رفته، نه به خاطر پیدا کردن کاری بهتر. یا به خاطر لجبازی با اونا ازدواج کرده، نه از روی عشق و علاقه. اونا حتی فکر میکردن که همسر مایکل مریض نبوده، فقط به خاطر اینکه مایکل رو از اونا دور نگه داره خودشو به مریضی زده. در واقع اونها مایکل رو مجبور به انتخاب کرده بودن، یا اونها یا همسرش. اوایل که مایکل اومده بود پیشم فکر میکردم مشکلاتش به خاطر ازدواجشه. اما به مرور فهمید مشکلاتش ریشه عمیق‌تری دارن و اون هم داشتن والدین سلطه‌گره. والدین سلطه‌گر ازدواج بچه‌شون رو تهدید بزرگی برای خودشون میدونن. اونها داماد یا عروسشون رو به عنوان رقیب میبینن. رقیبی که اومده بچه‌شون رو ازشون دور کنه. دست آخر هم این افکار منفی باعث میشن که مشکلاتی بین بچه‌ها و پدر و مادر به وجود بیاد. والدین سلطه‌گر ابزارهای زیادی برای کنترل بچه‌شون دارن. یکی از این ابزارها که قدرت زیادی داره پوله. در واقع این دسته از والدین از پولشون برای وابسته نگه داشتن بچه‌شون به خودشون استفاده میکنن. یکی از نمونه‌های این موضوع تانیا بود. تانیا یه زن 40 خورده‌ای ساله بود که از کارش بیزار بود. 2 ازدواج ناموفق داشت و 2 بچه داشت. تانیا هم میخواست کارش رو عوض کنه، هم میخواست زندگیش رو بهبود ببخشه و هم میخواست وزن کم کنه. اون فکر میکرد میتونه با پیدا کردن یه مرد مناسب به همه چیزایی که میخواد برسه. در طی جلساتی که با تانیا داشتم متوجه شدم اون خوشبختی رو وابسته به وجود یه مرد میدونه و چون حالا مردی تو زندگیش نیست، نمیتونه مشکلاتش رو حل کنه و خوشبخت بشه. ازش پرسیدم تانیا، از کجا این فکر به ذهنت رسیده؟ جواب داد راستش این فکر به خاطر همسرم به ذهنم خطور نکرده، چون اون یه آدم بی عرضه بود و نمیتونست یه خانواده رو بگردونه. بذارید از اول شروع کنم. بعد از اینکه از کالج فارغ التحصیل شدم با همسر اولم آشنا شدم. این مرد 27 ساله با پدر و مادرش زندگی میکرد و هدفی تو زندگی نداشت، یعنی نمیدونست چه برنامه‌ای برای آینده‌اش داره. اما از اونجایی که مرد جذاب و خوش زبونی بود، منم عاشقش شدم و برخلاف مخالفت‌های پدرم باش ازدواج کردم. پدرم هم بهمون گفت که تا مدت کوتاهی برای برگردوندن زندگی بهمون پول میده تا وقتی که همسرم کاری پیدا کنه. بعد گفت که اگه موفق نشد کاری پیدا کنه، اونو زیر بال و پر خودش میگیره و توی محل کارش کاری بهش میده. خب این در ظاهر خوبه و همه تحسینش کردن، اما در حقیقت پدرم میخواست که زندگی ما رو کنترل کنه. اون هزینه امرار معاشمون رو بهمون میداد، اما در عوض در تصمیمات، خورد و خوراک، جایی که میخواستیم بریم یا نریم و حتی انتخاب اسم بچه‌هامون هم دخالت میکرد. از تانیا پرسیدم آیا بین این باور که برای خوشبخت شدن به مردی در زندگی نیازه با حمایت پدرش ارتباطی وجود داره یا نه؟ تانیا گفت پدرم یکی از محکمترین و قدرتمندترین مردهایی بود که تو زندگیم دیدم. البته تا وقتی بچه بودم خیلی مهربون بود و به هم محبت میکرد. اما هرچی بزرگتر میشدم و دلم میخواست مستقل بشم، بیشتر تو کارهام و تصمیماتم دخالت میکرد. در واقع میخواست منو کنترل کنه. اگه با تصمیماتش مخالفت میکردم یا بهش اعتراض میکردم، سرم داد و بیداد میکرد و به هم ناسزا میگفت. وقتی دبیرستانی شدم با پولش منو کنترل میکرد. بعضی وقتا بدون اینکه بخوام پول زیادی بهم میداد. اما بعضی وقتای دیگه باید کلی خواهش و تمنا میکردم تا بهم پول بده که بتونم وسیله‌ای برای مدرسه‌ام بخرم. در کل در رفتار و اخلاقش تعادلی وجود نداشت و من هیچ وقت نتونستم بفهمم چرا. رابطه تانیا و پدرش مثل مسابقه رالی بود. یعنی هر چقدر هم که تانیا با سرعت بیشتری پیش می رفت بی فایده بود، چرا که پدرش همیشه ازش جلوتر و نفر اول بود. پدر تانیا به طور غیر منطقی پول رو ابزار تنبیه و تشویق قرار داده بود. تانیا در ادامه صحبتهاش گفت: خلاصه بعد از اینکه همسرم کاری پیدا نکرد، ازش خواستم تا با پدرم کار کنه. اما پدرم اونقدر بهش سخت گرفت که از کار استعفا داد. پدرم سعی کرد با گفتن اینکه همسرم بی عرضه است، کار خودش رو توجیه کنه. در کل پدرم از اولش هم فکر می‌کرد همسرم بی عرضه است و وقتی از کارش با پدرم استعفا داد، پدرم بیشتر از قبل مطمئن شده بود که اون بی عرضه و دست و پا چلفتیه. این موضوع باعث شد که رابطهشون شکراب بشه و پدرم هم شروع کرد به تهدید کردن من و گفت که دیگه پولی بهمون نمیده. با این حال شب سال نو بود که یه ماشین نو و قشنگ بهم کادو داد. یادم اون شب کلی مهمون داشتیم. وقتی میخواست سویچو بهم بده، در حالی که همه به ما نگاه میکردن، گفت: دلت نمیخواست که شوهرت هم مثل پدرت پولدار باشه؟ این کارهای پدرش باعث شد تا زندگی تانیا از هم بپاشه. اما حتی بعد از طلاقش هم دست از کنترل تانیا با پول بر نداشت. اصلاً میتونی یه کارو درست انجام بدی؟ از والدینی که با پول بچه‌شون رو کنترل میکنن میرسیم به والدینی که همیشه سعی میکنن بچه‌شون رو نالایق و بی‌عرضه نشون بدن، حتی اگه اینطور هم نباشه. یکی از نمونه‌های این موضوع مارتین بود. اون یه مرد حدوداً 40 ساله با اندامی لاغر و کم‌مو بود. مارتین مدیرعامل یک کارخونه کوچیک بود. برای این به هم مراجعه کرده بود که بی دلیل عصبانی می شد و خشمگین بود. اون به هم گفت: دوست دارم مشتمو به همه جا و همه چیز و همه کس پرتاب کنم. دیگه نمی تونم خودم رو کنترل کنم. برام عجیبه چون من آدم آرومی بودم، اما حالا سر همسرم و بچه هام هم داد می زنم. 3 هفته پیش اونقدر عصبانی شدم که به دیوار مش زدم، طوری که جای انگشتام روی دیوار موند. دیگه دارم میترسم از این که به کسی صدمه بزنم. ازش پرسیدم: دوست داشتی تو اون لحظه به کی مش بزنی؟ گفت: کی جز پدرم؟ هر کاری هم که بکنم، هر چقدر هم که تلاش کنم، باز برای اون کافی نیست. حتی فکر میکنه همه کاری که انجام میدم اشتباهه. همیشه منو جلوی کارمندام خورد میکنه. لازمه که بگم من 18 سال پیش با پدرم در تجارتی که داشت شریک شدم. یعنی خب خودش منو شریک کارش کرد. 2 سال بعد هم بازنشست شد. یعنی من الان 16 ساله که دارم این شرکت رو هدایت میکنم. با این حال پدرم هر هفته میاد شرکت و حساب کتاب رو چک میکنه و منو تحقیر میکنه. حتی وقتی برای سر زدن به کارمندها میرم، پشت سرم میاد و جلوی اونا سر من داد و بیداد میکنه. حتی میگه من دارم همه چیز رو نابود میکنم و قادر به برگردوندن هیچ کدوم از چیزایی که از دست دادم نیستم. این در حالیه که طی 3 سال گذشته درآمد شرکت رو به اندازه 3 برابر بیشتر کردم. اما هنوز هم که هنوزه پدرم منو تحقیر میکنه و دنبال یه اشتباه در من میگرده. در واقع پدر مارتین به پیشرفت‌های شرکت اعتنایی نداشت. حتی به گفته مارتین این پیشرفت‌ها تهدیدی برای پدرش به حساب میومده. چرا که توانایی مارتین از توانایی پدرش بیشتر بوده. چون تأسیس این شرکت و هدایت بی‌نقص اون تنها افتخار پدرش بوده و حالا که پسر موفق‌تر شده، به عیب‌جویی و تحقیر کردن روی آورده. از مارتین پرسیدم: مارتین، وقتی عصبانی میشی به جز خشم چه احساس دیگه‌ای داری؟ جواب داد ممکنه تو دلتون بهم بخندین، اما وقتی که پدرم به اتاقم میاد حس میکنم یه بچه 2 ساله هستم. یعنی نمیتونم جواب سوالاشو بدم و لکنت زبون میگیرم. حتی بدون وقفه شروع میکنم به معذرت خواهی کردن. در واقع از پدرم خیلی میترسم. به نظرم اون آدم پرقدرتیه و احساس میکنم نصف اونم نیستم. همیشه با سردی با هم برخورد میکنه و مدام دنبال عیبی در من میگرده. در واقع پدر مارتین سعی داشت از هر راهی که شده مارتین رو نالایق نشون بده، چون با این کار میتونه حس بهتری به خودش داشته باشه. مارتین همش در فکر تغییر دادن پدرش بود، اما در طی جلساتی که داشتیم متوجه شد برای تغییر پدرش کاری از دست اون بر نمیاد. اما این رو یاد گرفت که تا حدی میتونه رفتارهای پدرش رو کنترل کنه. بازی دادن. والدین سلطه‌گر از روش‌های غیر مستقیم هم میتونن بچه‌هاشون رو کنترل کنن و به راحتی اعتماد به نفس بچه‌هاشون رو از بین ببرن. بازی دادن همونطور هم که گفتم روش غیر مستقیمیه. یعنی از شما درخواست مستقیمی ندارن، اما شما اون کار رو انجام میدین. مثلا از همسرتون مستقیم نمیخواید که براتون آب بیاره، اما بهش میگین اگه رفت تو آشپزخونه یه لیوان آب براتون بیاره. یا مثلا به مهمونا نمیگید که دیر وقته و باید از خونتون برن، بلکه شروع میکنید به خمیازه کشیدن. مطرح کردن درخواست به این شکل به خودی خود بد نیست، اما اگه با دستور دادن، حکم صادر کردن و کنترل کردن همراه باشه مشکل ایجاد میکنه. بچه های این دسته از والدین سمی به طور ناخودآگاه خواسته های والدین خودشون رو اطاعت میکنن، اما نمیتونن درک کنن که چطوری کارهاشون منجر به تحقق خواسته های اونها میشه. والدینی که به زور به بچه هاشون کمک میکنن. یکی از راه های بازی دادن کمک اجباریه. والدینی که بچه هاشون رو بازی میدن سعی میکنن بچه ها رو در وضعیتی قرار بدن که بچه ها حس کنن به کمک پدر و مادر نیاز دارن. البته فقط والدین نیستن که از این روش استفاده میکنن. همسایه ها، دوستان و همکاران هم میتونن این کار رو انجام بدن. یکی از قربانی های این روش جینی بود. اون یه دختر 32 ساله موفق بود که در بازی تنیس مهارت زیادی داشت. جینی با اینکه موفقیت های بزرگی برای خودش رقم زده بود و کار خوبی هم داشت، اما افسرده بود و نمیتونست این مشکل رو حل کنه. برای حل کردن مشکل جینی درست مثل بقیه مراجعه کننده ها کمی گذشتش رو شخم زدم و ازش در مورد رابطه بین خودش و مادرش پرسیدم. اون رابطهشون رو اینطوری توصیف میکرد. من برای رسیدن به این موفقیت خیلی تلاش کردم، اما مادرم هنوز فکر میکنه من بچه‌ام و نمیتونم حتی کفشمو بپوشم. دقیقاً به همین خاطر همش سعی میکنه منو کنترل کنه. یعنی همش میخواد سر از کارام در بیاره. کجا میرم، چی کار میکنم، با کی حرف میزنم و از این جور چیزا. البته من مادرمو خیلی دوست دارم، اما اون نمیذاره نفس بکشم. هرچی هم که بهش بیشتر اجازه کنترلم رو میدم، بیشتر منو توی منگنه قرار میده. گاهی وقتا که از سر کار برمیگردم میبینم اومده تو خونم و کل دکوراسیون خونم رو عوض کرده. خونم رو تمیز میکنه و جای وسایل کشوامو عوض میکنه. بعدش هم میاد سر من غرغر میکنه که خسته شدم. همش بهم میگه اگه اون نبود زندگی منو گند و کثافت برمیداشت. جالبه که اصلاً اونطوری که میگه نیست و من همیشه خونمو تمیز میکنم. حتی گاهی میخواد به زور تو دهنم غذا بذاره. میخواد با این کاراش بهم این احساس رو بده که هنوز یه بچه‌ام. ازش پرسیدم تا حالا از مادرت نخواستی که یکم راحتت بذاره؟ جواب داد اتفاقا همیشه ازش خواستم، اما تا حرفش میاد وسط شروع میکنه به گریه کردن و میگه مگه کمک کردن به دخترم جرمه؟ چند ماه پیش قرار بود برای مسابقهی به سان فرانسیسکو برم. مادرم تا اینو شنید گفت که راه خیلی دوره و من نمیتونم رانندگی کنم و از من خواست که اونو هم با خودم ببرم. بهش گفتم خسته نمیشم و میتونم تنهایی برم. نیازی نیست که تو رو ببرم. تا این حرفو زدم شروع کرد به گریه کردن و گفت که میخوام اونو از سرم باز کنم. من میخواستم از این فرصت استفاده کنم و با سفر رفتن چند روزی رو از مادرم دور باشم. برای اینکه دست از ناراحتی و اشک ریختن برداره گفتم که با خودم میبرمش. خب دوستش دارم. نمیتونستم ناراحتیشو ببینم. گاهی فکر میکنم حرفای تلقینیش داره منو تحت تاثیر قرار میده. گاهی واقعا فکر میکنم آدم دست و پا چلفتی هستم. حس میکنم اعتماد به نفسم از بین رفته و همین موضوع هم خیلی منو افسرده کرده. در واقع هر وقت که جینی با مادرش مخالفت میکرد، مادرش هم با دست گذاشتن روی احساساتش اونو کنترل میکرد. سعی میکرد با گریه کردن عذاب وجدان بهش بده و در نهایت کاری میکرد که دخترش دستورش رو اطاعت کنه. دلیل افسردگی خیلی از آدما خشم نهفته درونشونه. مثلا جینی چون نمیخواست مادرش رو ناراحت کنه و از طرف دیگه از رفتارهاش عصبانی شده بود، خشمش منجر به افسردگی شده. این افسردگی هم منجر به بهم خوردن نظم خواب و خوراک جینی شده بود. در نتیجه مادرش فرصت بیشتری داشت تا هر روز به خونه جینی بره و به خاطر ضعیف شدنش بهش سرکوفت بزنه. مدام به جینی میگفت که باید خودش بهش برسه و بعد با اصرار تو دهنش غذا میذاشت و کاراشو انجام میداد. از جینی خواستم تا به مادرش بگه به جای این کارا بیاد و مستقیماً بگه که ازت چی میخواد. شاید بی پرده حرف زدن بتونه مشکل بینشون رو حل کنه. اما جینی گفت کاش میشد مادرم مستقیماً بهم بگه که دلش برام تنگ شده یا مستقیم بهم بگه که احساس تنهایی میکنه. اون وقت منم برای دیدنش برنامه ریزی میکنم و کاری میکنم که به هر دوتامون خوش بگذره. یا حتی میتونم کمکش کنم دوستای خوبی برای خودش پیدا کنه و باهاشون به مسافرت بره و وقت بگذرونه. آدما وقتی مدام تو منگنه قرار بگیرن احساس گناه و سردرگمی میکنن که البته گاهی والدین ناخواسته این احساسات رو در بچه‌هاشون ایجاد میکنن. بچه‌ها هم در برخورد با این موقعیت‌ها تسلیم شدن رو انتخاب میکنن تا از بار سنگین عذاب وجدان خودشون خلاص بشن. غافل از اینکه این کار در مدت طولانی میتونه نتایج به مراتب بدتری به همراه داشته باشه. مراسم‌های خاص. یه روز که تو دفترم نشسته بودم، پسر 27 ساله‌ای وارد اتاقم شد. اسمش جاناتان بود و توی یه سوپرمارکت کوچیک فروشندگی میکرد. جاناتان 4 تا خواهر و برادر داشت و کوچکترین عضو خانواده بود. اون بحث رو با اتفاقی که در شب عید سال نو پارسال تجربه کرده بود شروع کرد. پارسال توی یه مسابقه 2 تا بلیت هوایی به آسپن برنده شدم. البته قرار بود هزینه های هتلم رو حامیان مسابقه پرداخت کنن. باید در ایام کریسمس عازم سفر می شدم. من همیشه دوست داشتم به آسپن برم و روی برفای اونجا اسکی بازی کنم. اما هیچ وقت پول این سفر رو نداشتم و چون سفر گرونی بود هیچ وقت هم نتونستم پولش رو تهیه کنم. از اونجایی که حالا یکی از آرزوهام برآورده شده بود خیلی خوشحال بودم و تصمیم گرفتم نامزدم رو هم با خودم ببرم. چون هم من و هم نامزدم همش در حال کار کردن بودیم. این سفر فرصتی برامون بود که کمی استراحت کنیم و خوش بگذرونیم. همه چیز خوب بود تا اینکه این خبر رو به مادرم دادم. واکنش مادرم طوری بود که انگار خبر مرگ یکی از عزیزترین اعضای خانواده‌اش رو بهش دادم. با بغض سنگینی که سعی می‌کرد جلوشو بگیره و چشمای پر از اشک بهم گفت باشه پسرم برو. امیدوارم که خوش بگذره، فقط اینو بدون که اگه نباشی ما هم مهمونی کریسمس نمیگیریم، چون مهمونی بدون من براشون ممکن نیست. ازش پرسیدم خب بعدش چی، رفتی به آسپن؟ جاناتان جواب داد بله رفتم، اما با خودم آرزو کردم که کاش نمیرفتم. میتونم بگم که اون سفر بدترین سفر عمرم بود. مدام داشتم جواب تلفن مادر و خواهر و برادرامو میدادم. در همه این مکالمات هم همش داشتم ازشون معذرت خواهی میکردم که تنهاشون گذاشتم و تو کریسمس پیششون نبودم و تعطیلات رو به کامشون زهرمار کردم. خواهر و برادرام برای شام به خونه مادرم رفته بودن، اما همون موقع بهم زنگ زدن و گفتن که مادر از نبود من خیلی افسرده و ناراحته، تا جایی که غذا رو سوزونده بوده. حتی خواهرم به خاطر سوختن غذا از من ناراحت بود، چون تا حالا پیش نیومده بوده که مادرم غذا رو بسوزونه و گفت که همه اینا تقصیر منه. بهم گفت که من آدم خودخواهی هستم. در شب کریسمس خواهرم 3 بار بهم زنگ زد و هر بار بهم سرکوف زد و گفت که من رسم خانوادگی رو شکستم. بعدش نوبت به برادرم رسید. اون بهم گفت که من نمک نشناسم و کارهایی که مادرم برام کرده رو نمیبینم. فقط به خاطر اینکه شب کریسمس رفته بودم مسافرت. تلفن من یه لحظه هم آروم و قرار نداشت. دوباره خواهرم بود که میگفت مادرم خیلی افسرده شده و مگه مادرم چند سال دیگه عمر میکنه؟ یه جوری این جمله ها رو ادا میکرد که انگار من مادرم رو در حال مردن رها کردم و رفتم سفر. مادرم تنها 50 سال داشت و بسیار هم تندرست و زبر و زرنگ بود. البته من می دونستم که این حرفها حرفای مادرم بود که از زبون خواهر و برادرام به من گفته می شد. مادرم با این کارش باعث شد تا پشت دستم رو داغ کنم که دیگه شب کریسمس مسافرت نرم. خوب بلده چطوری منو کنترل کنه. مادر جاناتان هم از اون دست والدین سمی بود که سعی می کرد با بازی دادن بچه هاش حرفاش رو به کرسی بنشونه. اون با حرفایی که می زد اونا رو مجبور به اطاعت از خواسته هاش می کرد. معمولاً در این روش گریه بهترین سلاح اوناست و به خوبی می تونن نقش بازی کنن و با اشکاشون احساس گناه بزرگی به بچه هاشون القا کنن. من به جاناتان گفتم که خواهر و برادراش انتخاب کرده بودن که کریسمس رو به کام خودشون زهرمار کنن. اون در این قضیه تقصیری نداشت و من اینو بهش گفتم. جاناتان حق داشت که به مسافرت بره و خوش بگذرونه. جاناتان به خاطر باورهای غلطی که داشت مسافرت رفتنش رو اشتباه میدونست. این در حالیه که رفتار مادر و خواهر و برادرهاش اشتباه بوده. بعد از چند جلسه مشاوره بالاخره موفق شد از چنگال باورهای اشتباهش خلاص بشه و رفتار متفاوتی رو پیش بگیره. در ضمن جاناتان متوجه شده بود که اگه بخواد روال گذشته رو در پیش بگیره در زندگی مشترکش هم دچار مشکل میشه. مقایسه خواهران و برادران. راهکار دیگه‌ای که والدین سمی میتونن با کمک اون بچه‌هاشون رو کنترل کنن، مقایسه یکی از بچه‌هاشون با بچه دیگه‌شونه. اونا با این کار سعی دارن به بچه‌هاشون بفهمونن اونطور که باید و شاید مثل خواهر یا برادرشون برای جلب رضایت والدین سعی نمی‌کنن. در نتیجه بچه هم برای اینکه به اندازه خواهر و برادرش محبوب بشه، هر کاری که از دستش بر بیاد رو انجام میده. معمولاً والدین سمی وقتی این رفتار رو در پیش میگیرن که تو بچه‌شون نشونه‌هایی از استقلال و اعتماد به نفس ببینن. از اونجایی هم که این موضوع تهدیدی برای از بین رفتن وابستگی بچه‌ها به حساب میاد، والدین سمی دست به مقایسه میزنن. غافل از این که این رفتار در بیشتر موارد منجر به از بین رفتن عشق و محبت برادر و خواهر میشه و زمینه حسادت، رقابت و دشمنی رو به وجود میاره. به علاوه منجر به از بین رفتن اعتماد به نفس جوان زده کودک میشه. البته بعضی وقتا والدین برای اینکه کودک رو به تلاش بیشتر و رفع ضعف‌هاش وادار کنن از این روش استفاده میکنن. در حالی که این روش نه تنها منجر به تشویق بچه نمیشه بلکه صدمات زیادی رو به روح و روانش هم وارد میکنه. کودکان چنین والدینی در مقابل مقایسه شدن با خواهر و برادرهاشون دو رفتار از خودشون بروز میدن. یا کلن اختیارشون رو به دست پدر و مادرشون میدن و تسلیم میشن یا یاقیگری در پیش میگیرن و با پدر و مادرشون لج میکنن. اون یه مرد 55 ساله است و صاحب یه شرکت بزرگ کامپیوتریه. از ظاهر شیکش میشد فهمید که در کارش بسیار موفقه. تام به هم گفت من تو زندگی همه چی دارم. انواع و اقسام ماشین و جواهرات و خونه‌های مختلف. با اینکه ظاهر شیکی دارم اما همیشه تنها هستم. یعنی در واقع احساس تنهایی می‌کنم که بیشتر وقتها این حس خیلی اذیتم می‌کنه. اما کسی رو ندارم که اونو در این ثروت شریک کنم. گاهی از اینکه عشقی تو زندگیم ندارم غبطه می‌خورم و می‌ترسم. از این می‌ترسم که تا آخر عمر همین جوری تنها بمونم. ازش پرسیدم چرا تنهاست؟ ادامه داد بارها شده زنهای زیادی وارد زندگیم شدن اما به محض اینکه به آستانه ازدواج رسیدیم استراب شدیدی می گرفتم و به همین دلیل از ازدواج کردن منصرف می شدم. مادرم خیلی دوست داره که من ازدواج کنم. این براش به آرزو تبدیل شده. با اینکه برای تحقق این آرزو تلاش می کنه باز هم موفق نشدم ازدواج کنم. دوباره از تام پرسیدم فشارهای مادرت برای ازدواج کردن چه احساسی در تو به وجود میاره؟ جواب داد مادرم ذهنش رو کاملا درگیر ازدواج من کرده. با اینکه 81 سالشه و دوستای زیادی هم داره و کاملا در سلامتی به سر میبره اما باز هم نمیتونه از این موضوع بی اهمیت بگذره. حتی میتونم بگم که همیشه من و روابطم رو کنترل میکنه. من مادرم رو دوست دارم. اما به خاطر تفکرات و باورهاش دوست ندارم که پیشم باشه. انگار تنها نگرانی زندگیش حال خوب و بد منه. گاهی فکر میکنم که مادرم هنوز منو به چشم یه بچه کوچولو میبینه. همش میخواد بهم یاد بده که چطوری زندگی کنم. میتونم بگم که اصلا بهم فرصت نفس کشیدن هم نمیده. به این نتیجه رسیدم که عدم توانایی تام در ازدواج به خاطر فشاری بود که مادرش بهش تحمیل کرده بود. در واقع تام از بچگی تحت کنترل مادرش بوده و مادرش متوجه نبوده که این کار باعث لجبازی تام با اون شده. به تام هم گفتم که دلیل ازدواج نکردنش لجبازی با مادرشه. اون از مادرش بسیار عصبانی بود و این خشم سالها روی هم تلمبار شده بود. در نتیجه این خشم در قالب ازدواج نکردن نمود پیدا می کرد. تنها برای اینکه مادرش رو آزار بده. تام بعدها گفت که لجبازی با مادرش بیشتر از مادرش به خودش صدمه زده بود. چرا که حالا در سن 55 سالگی تنها و افسرده مونده بود. در حقیقت تام اونقدر در فکر انتقام از مادرش بوده که متوجه آسیبی که به خودش وارد می کرده نبوده. من اسم این آسیب رو آسیب معکوس گذاشتم. کنترل کردن از اون دنیا. یادم یه بار تو یکی از جلسات گروه درمانی که داشتیم در مورد والدین سمی حرف می زدیم. یه نفر بلند شد و گفت والدین من هر دو از دنیا رفتن و دیگه نمی تونن منو کنترل کنن. یکی دیگه از افرادی که در جمع حضور داشت بلند شد و گفت آره درسته اونا از دنیا رفتن اما هنوز تو فکر تو زنده هستن. حقیقت اینه که والدین سمی حتی از اون دنیا هم میتونن بچه‌هاشون رو کنترل کنن. من تا به امروز با افراد زیادی سر و کار داشتم که حتی بعد از مرگ هم به طور ناخودآگاه از فرامین والدینشون زمانی که زنده بودن پیروی میکردن. یکی از این قبیل افراد اسمیت بود. اون یه مرد حدوداً 60 ساله بود که در تجارت نظیر نداشت. اون ذهنی ایده پرداز داشت. طبیعیه که با چنین مهارتی در دنیای تجارت ثروت زیادی داشته باشه. اما اون تا قبل از اینکه به من مراجعه کنه توی یه آپارتمان کوچیک و یه خوابه زندگی میکرد و ماشین کهنه‌ای هم داشت. خیلی سرش تو حساب کتاب بود و 100 تا تک تومن هم نمیگذشت. یه بار برای اینکه جای پارک مجانی پیدا کنه نزدیک بود که یه معامله 18 میلیون دلاری رو از دست بده. فکرش هم سخته، اون به خاطر پرداخت نکردن چند دلار بابت پارکینگ داشت 18 میلیون دلار رو از دست میداد. این وسواسش نسبت به پول بود که اونو به مطب من کشونده بود. در طی جلساتی که باهاش داشتم متوجه شدم ریشه این افکار وسواسگونه در مورد پول به پدرش برمیگرده. پدری که در قید حیات نبود، اما حرفایی که به اسمیت زده بود همچنان در حال کنترل اون بود. از اسمیت خواستم تا در مورد خانوادش توضیحاتی بده. والدینم وقتی به این شهر مهاجرت کردن بسیار فقیر بودن. منو در فقر مطلق بزرگ کردن. همین هم باعث شده بود تا والدینم بهم یاد بدن که همیشه بترسم. خصوصا پدرم که همیشه بهم میگفت اگه حواسمو جمع نکنم توی دنیای بیرون کشته میشم. بنابراین من هم با این باور که دنیای بیرون از خونه چیزی جز خطر نداره بزرگ شدم. بعد از اینکه ثروتمند شدم و ازدواج کردم هم منو نصیحت میکرد و تک تک حرفاش منو زندگیم رو تحت شعاع قرار میداد. یادمه به ازای هر مبلغی که خرج میکردم منو ملامت میکرد. فرقی هم نداشت چقدر خرج کرده باشم، همیشه بهم میگفت آدم ولخرج و کودنی هستم. آخرش همه پولامو از دست میدم و برای روز مبادا و سختی اندوخته‌ای نخواهم داشت. در واقع پدر اسمیت چون از فقر و نداری میترسید، این باور رو هم به پسرش منتقل کرده بود. پدر اسمیت یاد نگرفته بود که از زندگی لذت ببره و زندگی رو به کام پسرش هم تلخ کرده بود. وقتی هم که اسمیت به ثروت و قدرت رسید، به خاطر خرج کردن پولهاش سرزنشش میکرد. صحبت‌های ناامید کننده پدر در مورد آینده در ذهن اسمیت ضبط شده بود و اسمیت مدام اونها رو دوره می‌کرد. اسمیت به این باور رسیده بود که پول فقط ابزاریه برای جلوگیری از فقیر بودن. این باور منجر به بروز مشکلاتی در زندگی مشترکش شد و همسرش ازش جدا شد. چون از حساب کتاب‌های مداوم اسمیت خسته شده بود. با این حال اسمیت می‌گفت من تو انتخاب همسر اقبال بلندی ندارم. همسرم بهم میگفت خسیس، اون همیشه چیزای گرون قیمت میخرید و من باید به خاطر ولخرجیاش نگران میبودم. مشکل دیگه‌ای که اسمیت در زندگی مشترکش داشت، عدم توانایی در بروز احساساتش بود. اون به سردی با همسرش برخورد میکرد و این خصلت از قبل از ازدواج در اون وجود داشت. کمی که بیشتر با اسمیت صحبت کردم متوجه شدم هر وقت با زنی آشنا میشده یاد حرفای پدرش میافتاده که بهش میگفته زنا میخوان مردها رو تیغ بزنن، نباید گول اونا رو بخوره و پولاشو خرج کنه. اسمیت در ادامه گفت: وقتی نوجوان بودم بهم گفته بود که زنها فقط دنبال پولم هستن. شاید هم به همین دلیل بود که همیشه سراغ زنایی میرفتم که بی عرضه تر بودن، چون فکر میکردم اونا نمیتونن سرم کلا بذارن و پولمو بالا بکشن. اون اوایل که باشون وارد رابطه میشدم بهشون میگفتم که هزینهاشونو پرداخت میکنم و حتی براشون کار خوبی پیدا میکنم، اما هیچ وقت این کارا رو نمیکردم، چون فکر میکردم زرنگ بازی در میارم. قبل از اینکه اونا گولم بزنن من گولشون میزدم. همیشه از خودم میپرسیدم واقعا زنی هست که بتونم بهش اعتماد کنم یا نه. با اینکه اون مرد باهوش و ایده پردازی بود، اما هنوز هم توسط والدینش کنترل میشد. بدتر از همه اینجا بود که نمیدونست مشکلاتی که داره به خاطر باورهای اشتباهی بود که پدرش بهش تحمیل کرده. در طول دوره‌های درمانی که با هم داشتیم تلاش می‌کرد باورهای کهنه و اشتباه نسبت به پول و فقر و زنها رو دور بریزه و دست آخر هم موفق شد دیدگاه مثبت و بهتری رو اتخاذ کنه. در نتیجه خونه قشنگ خرید و ازدواج کرد و امروز هم احساس خوشحالی و خوشبختی می‌کنه. اسمیت می‌بایست احساس گناه نسبت به خرج کرده پول رو کنار می‌ذاشت و با کنار گذاشتن این احساس تونست باقی مونده زندگیش رو با خوشحالی بگذرونه. البته صدای پدرش در ذهنش هیچ وقت خاموش نمیشه و هنوز هم میتونه روی اسمیت و زندگیش تأثیر بذاره. اما میتونه یاد بگیره که چجوری تأثیر این صدا رو به حداقل برسونه. هویت مستقل. والدینی که اعتماد به نفس بالا و حس خوبی نسبت به خودشون دارن، حتی به کنترل کردن بچه‌هاشون چه دوران کودکی و چه بزرگسالی فکر هم نمی‌کنن. اما والدین سمی درست برعکس اونها هستن. اونها ممکنه در کودکی توجه و عشق کافی دریافت نکرده باشن و امروز سعی می‌کنن با وابسته نگه داشتن بچه‌شون به خودشون کمبودهاشون رو جبران کنن. بنابراین هر چقدر که بچه‌شون بزرگتر میشه، برای وابسته نگه داشتنش روش‌های جدید و بیشتری رو به کار می‌گیرن. این کار باعث میشه بچه‌ها نتونن برای خودشون هویتی داشته باشن. اونا فکر می‌کنن بدون والدینشون نمیتونن نیازهاشون رو برآورده کنن.